در نخستین لحظات بامدادی شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. ساعت 20 ثانیه بامداد یک شنبه 25 اردیبهشت ماه سال 1390 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 15 ماه مه سال 2011 میلادی. وقت بخیر شنونده وفادار و شب بیدار ما. الهه روانشاد هستم، میزبان شما در این مجله 60 دقیقه. همکارم رضا جمالی هم اینجاست. رضا از عصر شنبه تا کنون رأس هر ساعت و نیم ساعت با تازه ترین خبرها با شما بوده و تا نیمه دوم مجله نیز به کارش ادامه خواهد داد. بشنویم تازه ترین ها رو از جهان پیرامونمون از رضا جمالی.
ممنون الهه، شب بخیر شنوندگان گرامی. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور ایران، روز شنبه اتهام‌های مربوط به کمک گرفتن دولت از جنگیران و رمالان برای اداره امور کشور را رد کرد. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، وی گفت که دولت احمدی نژاد دولتی با پشتوانه دانش و علم است. طرفداران آیت الله خامنه ای، رهبر جمهوری اسلامی، تیم محمود احمدی نژاد را به استفاده از جنگیران و رمالان متهم می کنند. در این حال شماری از مقام های قضایی از دستگیری شماری جنگیر و رمال در کشور خبر دادند. وبسایت کلم نزدیک به میر حسین موسوی گزارش داد که مهدی محمودیان، زندانی سیاسی که بابت انتشار نامه به رهبر جمهوری اسلامی به 10 روز حبس انفرادی و 3 ماه ممنوعیت از ملاقات به عنوان حکم تنبیهی مواجه شد، در سلول انفرادی دست به اعتصاب غذای خشک زده است. مهدی محمودیان عضو جبهه مشارکت، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر است که از شهریور سال 88 بدون استفاده از حق مرخصی زندانی بوده است. وی در نامه اش به آیت الله علی خامنه ای از شرایط زندان رجایی شهر کرج، از جمله خرید و فروش زندانیان برای اعمال جنسی، خبر داده بود. 11 نفر در ایران به جرایم قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی در چند روز گذشته به دار آویخته شدند. به گزارش رسانه‌های ایران، این افراد در زندان‌های تونکابون، کرمان، قزوین و یزد اعدام شدند. 3 نفر از این عده در ملأ عام در یزد و 2 نفر امروز در زندان قزوین به دار آویخته شدند. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که 3 تبعه این کشور متولد پاکستان را به اتهام کمک مالی به طالبان پاکستان در ایالت فلوریدا بازداشت کردند. 2 نفر از بازداشت شدگان امامان مساجد در ایالت فلوریدا هستند. بازداشت شدگان حدود 45 هزار دلار به طالبان پاکستان کمک مالی کردند. آمریکا طالبان پاکستان را گروهی تروریستی می‌داند. ارتش ترکیه روز شنبه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 12 شبه نظامی کرد را پس از عبور از مرز عراق و ترکیه کشتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، ارتش ترکیه همچنین گفت که 1 سرباز این کشور نیز بر اثر انفجار مین کشته شده است. این درگیری روز جمعه و اوایل روز شنبه در استان سیرناک در جنوب شرقی ترکیه صورت گرفته بود. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، روز شنبه اعلام کرد در صورت دستیابی به اهداف سیاسیش، از جمله تأسیس دولت فلسطین، از سمت خود کناره‌گیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، وی با اعلام این مطلب در مصاحبه با یک روزنامه ایتالیایی گفت زمانی که انتخاب شد، برنامه اش دستیابی به امنیت بیشتر، توسعه اقتصادی و اجتماعی، آشتی بین فلسطینی‌ها و استقلال کشور فلسطینی بود. آقای عباس گفت دستیابی به همه این اهداف در سال جاری امکان پذیر است و بعد از آن بازنشسته خواهد شد. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی در شهر تعز در جنوب یمن گزارش داد که در تیراندازی افراد مسلح به سوی تظاهرکنندگان در روز شنبه دست کم 15 نفر زخمی شدند. معترضان در یمن خواستار کناره‌گیری علی عبدالله صالح، رئیس جمهوری این کشور هستند و تظاهرات موافقان و مخالفان او محاصره که ادامه دارد. الهه،
سپاسگزارم رضا جمالی. خبرها را از او شنیدیم و گزیده‌ای از آنچه که از گزارش‌هایی که برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده‌ایم. یک روز پس از حمله ناتو به دفتر و محل سکونت معمر قذافی، او در نواری صوتی از زنده بودن خود خبر می‌دهد. در ادامه کشمکش‌ها میان دولت و مجلس، محمود احمدی نژاد روز شنبه 3 وزیر کابینه را برکنار کرد. بیانیه 30 تن از فعالان دانشجویی خارج از ایران و درخواست از حاکمیت ایران برای پایان دادن به برخوردها با دانشجویان. با 2 تن از امضا کنندگان نامه گفتگو کرده ایم. نامه تکان دهنده یک روزنامه نگار که مدتی را در زندان اوین گذرانده است، از زبان خودش می شنویم.
چسب PVC تجاوز میکردن به چند تا از دوستانمون که من باشون صحبت کردم. حالت موارد زیادی بود که من تونسته بودم با چند نفرشون صحبت بکنم.
گرانی و باز هم گرانی، از مشکلات تولید کنندگان و مصرف کنندگان خواهیم شنید. و برنامه هفتگی پیک فرهنگ، همه و همه در همین 54 دقیقه و 30 ثانیه پیش رو. عزیزان، ما که در تمامی ساعت شبانه روز با شما هستیم، شما نیز مثل همیشه تنها در کنار ما باشید. یک روز بعد از آخرین حمله ناتو به محل کار و سکونت معمر قذافی، تلویزیون دولتی لیبی صدایی را پخش کرد که گفته می شود متعلق به رهبر لیبی است. قذافی در این نوار صوتی می گوید که زنده است و نیروهای ناتو را به بزدلی متهم می کند. این نوار صوتی به شایعه مجروح شدن قذافی در آخرین حمله ناتو قوت بخشیده است. بیشتر بشنویم از کیوان حسینی از رادیو فردا.
تنها ساعتی بعد از اینکه وزیر امور خارجه ایتالیا گفت معمر قذافی مجروح شده، تلویزیون دولتی لیبی برنامه‌هایش را قطع کرد تا صدایی که مدعی بود متعلق به قذافی است را بر روی تصاویری میهن پرستانه پخش کند.
اتوجه بالشكر الجزيل لكل الرؤساء والوزراء.
این صدا به صدای قذافی شبیه است و گوینده که هنوز روشن نیست قذافی هست یا نه، میگوید جایی زندگی میکند که دست ناتو به اون نمیرسد و البته ناتو را صلیبیون بزدل میخواند. او میگوید که حتی اگر ناتو موفق شود جسم او را بکشد، همچنان در قلب میلیون ها هوادارش زنده خواهد ماند.
بعد سماعهم بالهجوم الصليبي الصاروخي.
ضمن اینکه هنوز مشخص نیست این صدا کی و کجا ضبط شده است. وزیر امور خارجه ایتالیا روز جمعه گفت که معمر قذافی ترابلوس را ترک کرده. بابل عزیزیه که شهرکی نظامی در ترابلوس است و خانه و دفتر کار قذافی در آن قرار دارد، برای آخرین بار روز پنجشنبه هفته گذشته هدف حملات هوایی قرار گرفت. اما موسی ابراهیم سخنگوی حکومت قذافی بعد از آن حمله گفت که مقام رهبری حالش خوب است و روحیه‌ای عالی دارد. ناتو به همراه ایالات متحده آمریکا، فرانسه و بریتانیا حملات خود را در چارچوب قطعنامه شورای امنیت انجام می‌دهند که برای حفظ جان شهروندان غیر نظامی تصویب شده. آنها می‌گویند تا زمانی که قذافی سقوط نکند به حملاتشان ادامه می‌دهند. قذافی 41 سال پیش قدرت را با یک کودتای موفق نظامی در دست گرفت و تا همین امروز در قدرت مانده. در پی تبلیغات گسترده حکومت لیبی درباره کشته شدگان روز جمعه در حملات هوایی ناتو، این نیروی نظامی اعلام کرد که نمیتواند کشته شدن غیر نظامیان را در این حمله تایید کند. در بیانیه ناتو آمده که هدف این حمله یک پناهگاه مخفی فرماندهی و کنترل عملیات بوده است. در همین بیانیه از کشته شدن احتمالی غیر نظامیان در حملات ناتو ابراز تأسف شده. اما یکی از مقام‌های رژیم قذافی گفت که گروه بزرگی از روحانیون در محلی که حمله هوایی ناتو انجام شده جمع شده بودند و حتی بخشی از این مراسم از تلویزیون دولتی لیبی به شکل مستقیم پخش شده است. به گفته وی ساعتی بعد از پخش زنده به این محل حمله شده. در پایتخت نیز نارامی مشهود است. یک شاهد عینی به خبرگزاری رویترز گفت که سراسر جمعه شب صدای پرتاب راکت و شلیک گلوله در ترابلوس شنیده میشد. وزیر امور خارجه ایتالیا مدعی است که در 48 ساعت گذشته معمر قذافی ترابلوس را ترک کرده است. در نبرد 3 ماهه شورشیان با نیروهای وفادار به قذافی، شورشیان با موفقیت تا شهر مصراته که در 200 کیلومتری ترابلوس است پیشروی کردند، اما مدتی است که جنگ در شهر مصراته به بن‌بست رسیده و عملاً پیشروی شورشیان به سمت ترابلوس متوقف شده است. در آخرین تحول مصراته شورشیان موفق شدند بار دیگر کنترل فرودگاه شهر را به دست بگیرند و در حال حاضر بخش اصلی شهر تحت کنترل شورشیان است.
به مجله نیمه شب رادیو فردا گوش میکنید و البته که سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان. در تازه ترین دور از کشاکش دولت و مجلس بر سر ادغام وزارتخانه ها، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران 3 وزیر کابینه خود را برکنار کرده است تا راه را برای تشکیل وزارتخانه های جدید آنگونه که دولت برنامه آن را در دست دارد هموار کند. به این ترتیب صادق محصولی، علی اکبر مهرابیان و مسعود میرکاظمی که تصدی وزارتخانه های به ترتیب رفاه و تامین اجتماعی، صنایع و معادن و نفت را عهده‌دار بودند، از سمت خود برکنار می شوند. این مسئله پیش از این با واکنش منفی مجلس شورای اسلامی روبرو شده بود. همکارم محمد زرقامی در این باره با حسن فتحی روزنامه نگار در تهران گفتگوی انجام داده است. بشنویم.
مخالفت‌های مجلس با طرح ادغام وزارتخانه‌ها و تشکیل وزارتخانه جدید نشون دهنده این مسئله هستش که اصولاً هدف آقای احمدی نژاد دور زدن مجلس بوده. به همین دلیل هم هستش که موقعی که این مصوبه در هیئت دولت تصویب میشه، مجلسی‌ها صراحتاً اعلام می‌کنن که کارشناسی صورت نگرفت و ضمناً بعضی از نمایندگان مجلس هم معتقدن که کار در حقیقت سیاسی کاری هستش. تمام این مسئله گویا این واقعی تستش که آقای احمدی نژاد که به خصوص در ماه‌های اخیر به شدت در مقابل مجلس ایستادگی کرده و بی‌قانونی کرده، الان هم نشون داده که اون چیزی که براش اهمیت نداره برای تصمیم گیری‌هاش مجلس و نظر نمایندگان هستش.
اون چیزی که مشخصه به هر حال طرح کوچک کردن دولت که تکلیف قانون برنامه پنجم بوده باید اجرا می شده، اما شما عنوان کردید که نماینده های مجلس اعتقاد دارن که این سیاسی کاریه. به چه معنا؟ آیا به نظرتون این بیشتر یک حرکتی می اومده که سیاسی کاری باشه، یا آقای احمدی نژاد می خواستن که تکلیف قانون برنامه پنجم رو مشخص کنن؟
استناد به قانون پنجم توسعه بهانه‌ای بوده برای در حقیقت پیشبرد اهداف خودش. به طور مثال شما ببینید وزارت نفت و وزارت نیرو ادغام میشن و وزارت انرژی قرار درست بشه، در صورتی که در کشوری مثل ایران که متکی به اقتصاد نفت هستش و با دلارهای نفتی میچرخه یک نقش کلیدی رو داره، ولی در این ادغام اصلا هیچ توجهی به این نشده که نظر کارشناسی از نفت بخواد. همچنین آقای احمدی نژاد بارها از زمان دوره اول که رئیس جمهور شده بود عنوان کرده بود که در وزارت نفت یه مافیایی هستش که این مافیا باید از بین بره و اینا، و الان بعد از 6 سال داره این خواسته خودش رو جامعه عمل میپوشینه. این مسائل و این جور برخوردها نشون میده که اون استناد به برنامه پنجم توسعه یک حرف شعاری بوده که در پس اون، در ورای اون سعی کرده آقای احمدی نژاد خواسته های خودش رو، چه خواسته های سیاسی و چه خواسته های دیگه شو جامعه عمل بپوشونه و دست به ادغام هایی بزنه که بعضی از اونها توجیه ناپذیر هستن.
در این مدت شاهد بودیم که انتقادهای فراوانی به آقای احمدی نژاد شده، به کارنامه ایشون شده و از سوی اختلاف هایی که ایشون داشته بر سر برکناری وزیر اطلاعات با رهبر جمهوری اسلامی ایران. فکر میکنید تا چه اندازه این مسئله اختلاف ها باعث شده که آقای احمدی نژاد دست به اجرای این تصمیم بزنن؟
البته صراحتا این مسئله عنوان نمیشه، ولی در عمل ما دیدیم که آقای احمدی نژاد در اکثر برکناری هایی که داشته، چه آقای مصلحی که به این وضعیت در اومد، چه قبل از اون آقای متکی، قبل از اون آقای اژه‌ای و دیگران، سعی کرده که اعمال نظر بکنه، هرچند خب برکناری و جابجایی وزرا از وظایف رئیس جمهور هستش، ولی نحوه برخورد آقای احمدی نژاد نشون داده که به نوعی انتقام جویی میخواد بکنه، به نوعی در حقیقت میخواد قدرت خودش رو به رخ بکشه و به نوعی نشون بده که تصمیم گیرنده اصلی اون هست و نه دیگران، در صورتی که باید برای تعیین تکلیف وزارتخونه ها و وظایفشون حتما مجلس نظر بده، ولی الان نشون داده که به هیچ وجه نه توجهی به مجلس داره نه توجهی به مجمع تشخیص داره و در حقیقت به صورت یک عنصر فعال مایشا داره عمل میکنه.
آیا راهی پیش روی مجلس هنوز قرار داره برای اینکه بخوان برخورد کنن با اقدام آقای احمدی نژاد؟
بله، میتونه به اصطلاح در این زمینه سوال بکنه از رئیس جمهور و یا اینکه وادار بکنه که این به صورت یک لایحه قانونی به مجلس ارائه داده بشه، ولی ما در زمینه همون قضیه وزارت ورزش هم که الان مسکوت بوده ما دیدیم که آقای احمدی نژاد هر موقع اراده بکنه خودشو فراتر از مجلس می‌بینه، بارها هم اعلام کرده اگر یک زمانی مجلس در رأس امور بود الان دولت در رأس اموره و خیلی از مصوبات مجلس ما می‌بینیم اجرا نمی‌کنه و به هیچ کسی هم پاسخگو نیست، و موقعی هم که مجمع تشخیص مثلا میاد اظهار نظر می‌کنه که از جایگاه قانونی خودش، یه نامه‌ای هم که نوشته بود چند ماه پیش یادتون باشه خیلی سریع مجمع تشخیص رو به بی‌قانونی حتی متهم کرده بود. در ارتباط با این مسئله هم ما شاهد این برخورد خواهیم بود. الان هم نشون داده که توجهی به اعتراض و خواسته مجلس نداره و نماینده هایی هم که اعتراض کردن عملا حرفشون فعلا به جایی نرسید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
حدود 30 تن از فعالان دانشجوی خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای از حاکمیت جمهوری اسلامی خواستند تا به سیاست برخورد با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دانشجویی پایان دهد. همکارم بهروز کارونی در گزارش خود دیدگاه 2 تن از امضا کنندگان این بیانیه را نیز جویا شده است.
به گزارش وبسایت دانشجو نیوز، در بیانیه این فعالان با اشاره به اینکه دانشگاه و دانشجویان برای دهه‌های متمادی قلب تپنده جنبش‌های مدنی مردم ایران بودند، آمده است. جنبش دانشجوی ایران نشان داده است که علی‌رغم فشارها، ترس آفرینی‌ها و سرکوب مداوم از سوی صاحبان قدرت، هیچگاه در برابر ظلم، بیداد و استبداد سکوت نخواهد کرد و با سلاح اندیشه و آگاهی پایه‌های استبداد را فرو خواهد ریخت. پایان نقل قول. سلمان سیما از امضا کنندگان این بیانیه درباره هدف از نگارش آن میگوید:
کاری که میتونیم انجام بدیم حمایت از حرکت‌های مستقل داخل کشور هست، حمایت از حرکت‌های دانشجویی هست. خواستیم که سهم خیلی کوچیکی در این حرکت‌ها داشته باشیم و بتونیم که انتقال تجربیات بکنیم. اگر ما تونستیم بالاخره تجربه اندوخته بکنیم، اینها رو در اختیار بچه‌های داخل کشور قرار بدیم.
مصطفی خسروی از دیگر امضا کنندگان این بیانیه نیست با اشاره به شرایط کنونی در دانشگاه‌ها و فشارهای حاکمیت بر فعالان و تشکل‌های دانشجویی میگوید:
ما باید رو برای خودمون دیدیم که باید نسبت به فضای موجود در جامعه به خصوص در دانشگاه‌ها امروز اظهار نظر کنیم و نگرانیمون رو از این فضای امنیتی در دانشگاه‌ها اعلام کنیم.
در این بیانیه همچنین به تحولات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88، از جمله حمله نیروهای نظامی به دانشگاه‌ها، تعطیلی تشکل‌های منتقد دانشجویی، بازنشستگی اجباری استادان دانشگاه‌ها و بازداشت شماری از دانشجویان اشاره شده است. امضا کنندگان بیانیه نوشتند: حاکمیت خواست وقفه‌ای در جنبش پرافتخار دانشجویی ایجاد کند تا بتواند به خواسته‌های نامشروع خود در خاموش کردن صدای مخالفان و یک صدا کردن جامعه دست یابد. اما دانشگاه همیشه زنده، پویا و خار چشم مستبدین است. پایان نقل قول. تهدیدهای اخیر برخی از مسئولان نظامی جمهوری اسلامی مانند اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی، به برخورد خشونت‌آمیز با دانشجویان نیز در این بیانیه مورد اشاره قرار گرفته است. مصطفی خسروی در همین مورد با اشاره به تجمع‌های اعتراضی دانشگاه‌های امیرکبیر و سوره در تهران در هفته‌های اخیر می‌افزاید:
آنچه که مسلمه ما امروز در آستانه خرداد هستیم. خرداد همیشه برای دانشجوها در طول یک دهه گذشته ماه سرنوشت‌ساز و ماه پر از حادثه‌ای بوده. ما فراموش نکردیم که 2 سال پیش در 25 خرداد حمله نظامی ها به کوی دانشگاه اون فاجعه رو به بار آورد و هنوز بعد از 2 سال اتفاقی برای مسببین اون ماجرا نیفتاده، دادگاه صالحی تشکیل نشده.
امضا کنندگان بیانیه همچنین از حاکمیت خواستند تا با پایان دادن به سیاست برخورد با فعالیت های مسالمت آمیز دانشجویی، سرمایه های علمی و نخبگان ایران را هرچه سریعتر از زندان آزاد کنند. این فعالان سابق دانشجویی خارج از ایران همچنین بر خروج نیروهای امنیتی و غیر دانشگاهی از محیط دانشگاه‌ها و احیای آزادی‌های آکادمیک تأکید کردند. حمایت از همه حرکت‌های مستقل، آزادی‌خواهانه و غیر خشونت‌آمیز در اعتراض به فضای پادگانی امنیتی دانشگاه‌ها و هوشیاری دانشجویان و دقت و بررسی همه جوانب پیش از ورود به عرصه عمل و پرهیز از دام‌های نهان و آشکار حاکمیت از جمله نکات دیگری هستند که در این بیانیه مورد تأکید قرار گرفته است. از سلمان سیما در مورد درخواست امضا کنندگان بیانیه در خصوص لزوم هوشیاری دانشجویان می‌پرسم:
پس از کودتایی که انجام شد واقعا شرایط داخل دانشگاه ها سخت هست، واقعا سرکوب خیلی شدید هستش. شاید کارهایی رو که قبل از انتخابات میشد به سادگی انجام داد، به سختی انجام داد، به هزینه های انجام داد، این کارهاش کارهای غیر ممکن شد و کارهایی که خیلی ساده انجام میدادیم بچه ها با هزینه خیلی بیشتری انجام داد. خب این نتیجه این میشه که برای اینکه هزینه ها کاهش پیدا بکنن بچه ها باید هوشیار باشن و واقعا نگرانی وجود داره از اینکه خدای نکرده بچه ها در دام های امنیتی بیفتن و یا سوء استفاده ای از جریانات دانشگاه بشه. لذا استقلال و هوشیاری جریانات دانشجویی خیلی مهم هستش. به وقتش هم باید هزینه داد، به وقتش هم باید مبارزه کرد، ولی اصل اول مبارزه حفظ خود هست.
از دیگر امضا کنندگان این بیانیه مرتضی اصلاحچی، امیر حسین اعتمادی، آرش بهمنی، امیر رشیدی، مریم روزبهانی، تارا سپهریفر، نسیم سرابندی، محمد رضا شکوهی فرد، محمد صادقی، علی عبدی، فرشاد محمدی، رحیم همتی، سراج‌الدین میردامادی و علی هنری هستند.
گزارش بهروز کارونی را می شنیدید. و ما عزیزان، زندان‌های ایران و آنچه بر زندانیان می گذرد این روزها توجه بسیاری از فعالان و نهادهای حقوق بشری را به خود جلب کرده است. در این میان نامه‌هایی که زندانیان و آزاد شدگان از زندان درباره شرایط زندان‌ها در ایران نوشتند بر نگرانی‌ها افسوده است. بشنویم گزارش همکارم فهیمه خضر حیدری را در مورد نامه سعید پور حیدر، روزنامه‌نگاری که مدتی را در زندان اوین گذرانده است. همکارم فهیمه خضر حیدری با او نیز گفتگو کرده.
باز هم رنجنامه تازه‌ای منتشر شده. این بار سعید پور حیدر، روزنامه‌نگار و فعال سیاسی که او هم پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران چند ماهی را در زندان اوین بوده. آقای پور حیدر نامه‌ای نوشته از آنچه در این زندان بر او گذشته، آنچه از همسلولی‌هایش شنیده و آنچه به چشم خود دیده است. آقای پور حیدر میگوید نتیجه ساعت‌ها درد دلش با همبندانی که شکنجه‌های متعدد روحی و جسمی را در زندان‌های ایران تحمل کردند 4 دفتر 100 برگ است. از سعید پور حیدر بشنویم.
تجاوزایی بود که توی بنده دوالف سپاه انجام میدادن، استفاده از مثلا چسب پی وی سی تجاوز میکردن به چند تا از دوستانمون که من باشون صحبت کردم. البته موارد زیادی بود که من تونسته بودم با چند نفرشون صحبت بکنم. ضرب و شتم بود، ضرب و شتم خیلی شدید بود، انداختن تو بشکه آب سرد، بحث اعدام‌های مصنوعی که اونجا بود و با کابل زدن، ضربات زدن به نقاط حساس بدن متهم.
او همچنین از ساعات طولانی جلسات بازجویی میگوید که در آن بازجو زندانی را وادار به برهنه نشستن تا پایان بازجویی میکند.
دوستی میگفت که در جلسات بازجویی ششون وادار میکردن که عریان بشن، لباساشون رو کاملا در بیارن، بعد به حالت نشسته روی زمین میشستن و بازجو میشست روی کمرش با یه باتون یا با یه کابل یا با هر چیز دیگه که دستش بود به پشت این زندانی میزد و حالت مثلا یک حیوان 4 پا رو که کسی پشتش نشسته باشه رو وادار میکردن که به اون حالت در بیاد زندانی.
ادرار کردن بازجویان بر روی سر و صورت زندانیان، ضرب و شتم، شلاق بر کف پا، استفاده از شوک دهنده برقی، بیخوابی دادن های طولانی، استفاده از انبردست برای نیشگون گرفتن از بدن زندانیان و فرو کردن سر زندانیان در کاسه توالت و کشیدن سیفون بخشی از شکنجه هایی است که سعید پور حیدر در نامه اش به آن اشاره کرده. آقای پور حیدر همچنین از خوراندن قرص های روانگردان به زندانیان هم میگوید.
چون من دارو مصرف میکردم برای قلبم، یک بار داروی رو به من اونجا دکتر داد، گفت من حتی اسمش رو پرسیدم، اسمش هم به من نگفت. این قرص رو که میدادن من خودم بعد اینکه مصرف کردم واقعا متوجه شدم که این قرص روانگردان، یعنی اگه اون لحظه منو میبردن بازجویی و ازم سوال میکردن یا هر چیزی که میخواستم بهم القا بکنن، قطعاً میدونم که میپذیرفتم همه چیز رو اونجا.
یا اعتراف و تسلیم و یا تهدید به تجاوز جنسی به همسر و دختر زندانیان. سعید پور حیدر میگوید این اتفاقی است که برای خیلی ها در زندان افتاده.
یکی از چهره‌های سرشناسی که به حوادث بعد از انتخابات توی دادگاه و توی تلویزیون مجبور به اعترافات کرده خودش و جنبش سبز شد و ایشون رو خیلی مقاومت کرد، 3 ماه 4 ماه مقاومت میکرد در مقابل خواسته بازجویانش و وقتی دیدن که ایشون به هیچ وجه حاضر نیست که به خواسته بازجوها تن بده، به بهانه ملاقات با زندانی همسر و دخترش رو میارن زندان توی اتاق شیشه‌ای بود که من ظاهرا فکر کنم همون بند دو الف سپر، همسر و دختر ایشون رو میشنن اونجا و بازجو میاد میگه که ببینید همسر و دخترتون آوردیم، حالا حاضر هستید همکاری بکنید و برید دادگاه یا پشت تلویزیون بشینید. در اون اتاقی که همسر و دختر ایشون اونجا بود باز میشه، 3 زندانیه که حالا به گفته خود بازجوشون اتهام قتل داشتن و حکم اعدام داشتن وارد اتاق میشن و بازجو اونجا میگه که اینا رو اگر باز هم یک دقیقه به شما فرصت میدم فکراتون رو بکنید، اگر مایل بودید به مصاحبه که هیچ، یه ملاقاتی انجام میشه بین شما همسرتون، اگر نه که ما به این سنف هم میگیم که به همسر و دخترتون همین جور به چشمان خودتون تجاوز بکنه.
در ماهای اخیر بسیاری از زندانیان سیاسی، دانشجویان همچنان زندانی و یا آزاد شده از زندان با انتشار نامه‌هایی از وضعیت تکان دهنده زندان‌ها در جمهوری اسلامی ایران پرده برداشتند. همزمان فعالان و نهادهای مدافع حقوق بشر در پی یافتن راه‌هایی برای نظارت بین‌المللی بر زندان‌های ایران و تغییر شرایط موجود هستند.
هر جا که هستید با شما هستیم. صدای ما را از رادیو فردا می‌شنوید.
عزیزان، ساعت 24 دقیقه و هم اکنون شد 25 دقیقه با بامداد روز یکشنبه است و به شما صبح بخیر میگویم اگر تازه به ما پیوسته اید عزیزان. یک گزارش دیگر هم در نیمه اول مجله نیمه شب رادیو فردا داریم که مربوط به گرانی است. بر تعداد تولید کنندگانی که برای ادامه تولید چاره‌ای جز گران کردن محصولات خود ندارند هر روز افزوده می شود. از سوی دیگر افزایش قیمت محصولات و کالاهایی که هزینه خانوارها را سنگین تر می کند فشار بر آنها را روز به روز افزایش می دهد. آرش حسنیا از رادیو فردا گزارشی دارد از سریال گرانی ها که آغازی دوباره داشته است.
روزهای پایانی پاییز پارسال درست زمانی که محمود احمدی نژاد می‌خواست انقلاب اقتصادیش را رقم بزند، تمامی اصناف به خط شدند تا قیمت‌ها افزایش نیابد. قاسم نوده فراهانی رئیس شورای اصناف در همان ایام به گونه‌ای سخن می‌گفت که گویا چند برابر شدن قیمت حامل‌های انرژی و دیگر کالاهای اساسی مشمول یارانه هیچ تأثیری بر بازار نخواهد داشت.
الان که بعضی از کالا قیمتش واقعی میشه، شورای اصناف کشور وظیفه بسیار سنگینی داره که این قیمت‌ها رو کنترل و نظارت بکنه.
محمود احمدی نژاد نیز آگاهانه افزایش قیمت احتمالی پس از حذف یارانه‌ها را به گران فروشی عده‌ای سودجو تقلیل میداد.
یه عده خیلی قلیل، شاید در هر شهری انگشت شمار در قشرهای مختلف حضور دارند، به محض اینکه یک کاری میخواد انجام بشود شروع میکنند یک فعل انفعالاتی، شروع میکنند شایعه سازی، شروع میکنند اخبار دروغ منتشر کردن، شروع میکنند فضا رو غبارآلود کردن، بعد جیبهای خودشون رو پر بکنند. اگه بتونن یه جنسی رو گرون کنن، اگه بتونن یه جنسی رو پنهان کنن، بعد با اطلاعات غلطی که میدن به مشتری و مردم اونا چند برابر بفروشند. این اخلاق زشتیست. البته کسانی که این اخلاق رو دنبال میکنن خیلی کمند، اقلیت محضند، اما یه دونشون هم بد است، باید این اخلاق رو بذارن کنار.
کمی بعدتر احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افشا کرد دولتی‌ها تولید کنندگان و فعالان بازار را تهدید کرده بودند تا قیمت‌ها را افزایش ندهند. حالا چند ماهی از آن تهدیدها گذشته و گویا دیگر تولید کنندگان ایرانی آنقدر زیان کردند که گوششان به این تهدیدها و بگیر و ببندها بدهکار نباشد. تولید کنندگان روغن خوراکی توانستند برای افزایش 15% قیمت محصولات خود مجوز بگیرند. آنها تنها تولید کنندگان ایرانی نبودند و نیستند که قیمتهایشان را افزایش دادند یا میخواهند افزایش دهند. افزایش 14% قیمت پودر شوینده نیز این تولید کنندگان را شادمان کرده است. اما دیگرانی هم هستند که درخواستهای خود را به ستاد تنظیم بازار ارائه کردند. رضا فاطمی امین رئیس ستاد تحول وزارت صنایع و معادن گفته افزایش قیمت برخی کالاها در سال 90 اجتناب ناپذیر است. حسین مقدم نیا مدیر عامل اتحادیه سراسری مرغداران گوشتی ایران از درخواست این اتحادیه برای افزایش قیمت گوشت مرغ خبر داده و گفته تا پایان این هفته تکلیف قیمت‌های جدید مرغ مشخص می‌شود. اما افزایش قیمت‌ها به اینجا ختم نمی‌شود. قیمت گاز برای 7 ماه گرم سال با تأخیری نزدیک به 60 روز اعلام شده و قیمت گاز به طور متوسط بیش از 16% در این ماه‌ها افزایش می‌یابد. این افزایش قیمت گاز برای فصل تابستان می تواند بازار رشد قیمت ها را گرم تر کند. این پیش بینی نشانه و مدرکی هم دارد. گزارش بانک مرکزی از شاخص بهای تولید کننده نشان می دهد هزینه های تولید در ایران افزایش داشته است. بر اساس این گزارش شاخص بهای تولید کننده در اسفند ماه پارسال نسبت به اسفند ماه سال قبل از آن بیش از 34% رشد داشته است. رشد شاخص بهای تولید کننده برای آنها که آمار و ارقام را دنبال می کنند همیشه به معنای افزایش قیمت ها در سطح خرده فروشی با تأخیری چند ماه است، برخلاف این وعده های محمود احمدی نژاد.
انشالله از فروردین ماه تازه برکات این طرح خودش رو نشون خواهد داد.
آرش حسنیا گزارش میداد عزیزان. و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ 20420-22-11-24-113 و 114. تکرار میکنم 20420-22-11-24-113 و 114. منتظر پیام های شما هستیم.
رادیو فردا گوش میکنید
و به نیمه دوم مجله نیمه شب در این بامداد یکشنبه خوش آمدید. عزیزان، بخش اعظم این نیمه به بازپخش برنامه دیدگاه ها اختصاص داره، اما نخست همچون همیشه تازه ترین خبرها رو بشنویم. این بار خلاصه خبرها رو از همکارم بهروز کارونی.
سلام شنوندگان گرامی. حدود 30 فعال دانشجویی خارج از ایران با انتشار بیانیه‌ای از حاکمیت خواستند به سیاست برخورد با فعالیت‌های مسالمت‌آمیز دانشجویی پایان دهد. محمد رضا رحیمی، معاون اول رئیس جمهور، روز شنبه اتهام‌های مربوط به کمک گرفتن دولت از جنگیران در رمالان برای اداره امور کشور را رد کرد. آمارهای بانک مرکزی حاکی از افزایش قیمت برخی از مواد غذایی مانند تخم مرغ، برخی مواد لبنی، برنج داخلی، برخی از حبوبات، گوشت گوسفند، مرغ و چای است. مقام‌های آمریکایی اعلام کردند که 3 تبعه این کشور متولد پاکستان را به اتهام کمک مالی به طالبان پاکستان در ایالت فلوریدا بازداشت کردند. محمود عباس، رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی، اعلام کرد در صورت دستیابی به اهداف سیاسیش از جمله تأسیس دولت فلسطین از سمت خود کنارگیری می‌کند. ارتش ترکیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی این کشور 12 شبه نظامی کرد را پس از عبور از مرز عراق و ترکیه کشتند. وبسایت کلمه گزارش داد که مهدی محمودیان، زندانی سیاسی که بابت انتشار نامه به رهبر جمهوری اسلامی به 10 روز حبس انفرادی و 3 ماه ممنوعیت از ملاقات به عنوان حکم تنبیهی مواجه شد، در سلول انفرادی دست به اعتصاب قضایی خشک زده است. 11 نفر در ایران به جرایم قاچاق مواد مخدر و تجاوز جنسی در چند روز اخیر به دار آویخته شدند. به گزارش رسانه‌های ایران این افراد در زندان‌های تنکابن، کرمان، قزوین و یزد اعدام شدند. خبرگزاری رویترز به نقل از شاهدان عینی در شهر تعز در جنوب یمن گزارش داد که در تیراندازی افراد مسلح به سوی تظاهرکنندگان در روز شنبه دست کم 15 نفر زخمی شدند. خبرگزاری ها گزارش دادند که آندری سانیکوف، یکی از مخالفان رئیس جمهوری بلاروس، به 5 سال زندان محکوم شد.
با سپاس از بهروز کارونی. عزیزان، امروز یک شنبه 25 اردیبهشت ماه نهضت آزادی ایران 50 ساله می شود. در برنامه این هفته دیدگاه ها امیر مصدق کاتوزیان، تهیه کننده آن، به کارنامه 50 سال فعالیت این سازمان می پردازد و با 3 صاحب نظر به بحث و تبادل نظر می پردازد. عزیزان، پیش از اون که میکروفون رو به همکارم بسپارم، اجازه بدید که شب خوش و خوابی خوشتر براتون آرزو کنم. خدا نگهدار یکایک شما باد.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. روز یکشنبه 25 اردیبهشت 1390، 50مین سالگرد تأسیس نهضت آزادی ایران از تشکل‌های منتقد است، چه در دوران نظام پیشین و چه در دوران جمهوری اسلامی ایران، به ویژه پس از دوران 9 ماهه دولت موقت در پی انقلاب بهمن 1357. این تشکل سیاسی اینک در شرایطی 50مین دهه تأسیس را جشن می‌گیرد که ابراهیم یزدی، دبیر کل سابق این تشکل، به گفته اعضایش پیش از آزادی از حبس اخیر وادار به اعلام برکناری از سمت خود شده و شماری از اعضایش از جمله در شاخه جوانان و بانوان در پی سرکوبی جنبش سبز زندانی شدند. نهضت آزادی ایران که هم تشکلی لیبرال اسلامی نام داده شده و هم تشکل بخشی از دموکرات‌های مسلمان ایران، در نهضت ملی ایران به رهبری محمد مصدق ریشه دارد. این تشکل در پی سرکوبی احزاب طیف ملی و در تداوم کوشش‌های طیف مذهبی فعال در جبهه ملی ایران در دوران نخست وزیری علی امینی در سال 1340 تأسیس شد، با خواست برگزاری انتخابات آزاد و با باور اعلام شده به مبارزه قانونی، مسالمت‌آمیز و حتی المقدور علنی، گرچه در پی سرکوبی و حبس بنیانگذاران آن مهدی بازرگان، یدالله صحابی، سید محمود طالقانی و شمار دیگر از اعضای آن، طیفی از آن به ویژه در خارج از کشور متمایل به حمایت از فعالانی شدند که به مبارزه قهرآمیز رو آوردند. با لرزان شدن پایه‌های نظام پیشین و راهپیمایی‌های گسترده معترضان از سال 1356 به این سو در شهرهای گوناگون ایران، نهضت آزادی ایران در صف تشکل‌های مؤثر در سمت و سو دادن اولیه به انقلاب بهمن 1357 جا گرفت. نمونه بارز آن داشتن سهم عمده در دولت موقت انقلاب به نخست وزیری مهدی بازرگان، بنیانگذار دانشگاهی نهضت آزادی که تا پیش از درگذشت دبیر کل این تشکل بود. نهضت آزادی ایران در کنار دیگر تشکلات ملی، اسلامی و چپ هم مبارزه با نظام شاهنشاهی و امید بستن به آیت الله خمینی را در کارنامه دارد و هم در پی اشغال سفارت آمریکا و گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی، از جمله استعفای دست جمعی از دولت موقت، پشت کردن به خط معروف به امام و اسلامگرایان حاکم، مخالفت با ادامه جنگ ایران و عراق پس از بازپسگیری خرمشهر در سال 1362، مخالفت با ولایت فقیه، دفاع از اصلاحات پیش و پس از انتخابات ریاست جمهوری 2 خرداد 1376 و کوشش‌های مسالمت‌آمیز در مسیر تحول سیاسی در پی شکل گرفتن جنبش سبز و همواره ادامه فعالیت در داخل ایران به رغم سرکوبی‌های نزدیک به 2 سال گذشته و حبس‌های پیش از آن. بررسی کارنامه نهضت آزادی ایران نیم قرن پس از تأسیس در کانون برنامه این هفته دیدگاه هاست. در کنار مهدی نوربخش، عضو فعال نهضت آزادی ایران در شهر هریسبورگ، ایالت پنسیلوانیای آمریکا، حسن شریعت مداری فعال سیاسی و فرزند آیت الله فقید، سید کاظم شریعت مداری در هامبورگ، و مهران براتی از بنیانگذاران جمهوری خواهان ملی ایران در برلن. آقای مهدی نوربخش، دستاورد نهضت آزادی در مسیر اهداف اعلام شدهش که بعضی دیگران از جمله پیگیری لیبرالیسم اسلامی و متشکل کردن گرایشی از دموکرات‌های مسلمان ایران میدونن و تفسیرش کردن چیه؟
بیش از این یا زودتر از اینکه نهضت تبدیل بشه به یه تشکیلات سیاسی عریض و طویل، نهضت تبدیل شد به یک جنبش فکری به نظر من. و این جنبش فکری حالا مشخصات داره برای خودش. یکی، از ابتدا که این جنبش شروع میشه به یک مبارزه مسالمت‌آمیز قانونی اعتقاد داره، به یک حرکت تدریجی اعتقاد داره، استبداد رو به عنوان مشکل اصلی جامعه قلمداد میکنه، خیلی اصرار داره بر این که کار دست جمعی انجام بده. و میدونید که مهندس بازرگان یا بقیه، چه پیش از انقلاب چه بعد از انقلاب، با بسیاری از گروه‌های ملی کار دست جمعی می‌کردن. نهضت شاید تنها گروهی بود که تونست یک پلی بزنه بین روحانیون روشنفکر، روحانیون حالا به اصطلاح پیشرفته پروگرسیو، برای دموکراسی یک مبارزه بی‌امان کرد. یعنی هرگز سر این حاضر نشد که با هیچ کسی معامله بکنه. شاید بشه گفت که در این چندین سال بسیاری از رهبران فکری درون جامعه ایران، مثل شریعتی، مثل طالقانی، مثل بقیه، در خودش گرفت. اینا زمانی که بر سر کار اومدن مدیران خوبی هم بودن. میتونیم بسیار اشکال و مشکل به دولت بازرگان بگیریم، اما مدیران بسیار خوبی در اون دولت داشتن. من شاید فکر بکنم که این دستاورد چندین ساله نهضت باشه، و گفتم تکیه من بیشتر بر اینه که نهضت بیش از این که تبدیل بشه یا بتونه بشه به یک حزب سیاسی متشکل قوی، به یک جنبش فکری تبدیل شد. و این چندین سال به هر حال گفتم کاری که نهضت کرد روی استبداد، یعنی عنوان یکی از اصلی ترین مشکلات جامعه ما استبداد رو تصور کردیم، به نظر من یک دستاورد خیلی بالاست.
آقای نوربخش، من فکر کنم اگر برخی از منتقدان نهضت آزادی این رو که شما گفتید به ویژه که با روحانیت پیشرو نهضت آزادی یه ارتباطی برقرار کرد از میان ملیون، در این حال به یاد آیت الله خمینی بیفتند و همکاری با او، در یک بازنگری از نظر خود شما نهضت آزادی کدوم ناکامیابی نظری و عملی رو در کارنامه خودش داشته؟
ولی من فکر کنم که شاید این رو بشه گفت که نهضتی ها بیش از حد خوشبین بودن به این طبقه روحانیان. خوشبینیشون هم خیلی بدون پایه نبود. شما میدونید که وقتی دکتر یزدی یا بقیه در پاریس بودن، قانون اساسی نوشته شد در پاریس که در این قانون اساسی هیچ صحبتی از ولایت فقیه نیست. و وقتی که آقای خمینی پای این قانون اساسی رو امضا میکنه و خودش رو متعهد میکنه به این قانون اساسی، خب نهضتی ها قبول میکنن که هر بار یه تعهدی داده شده و الان بعد از انقلاب هم که برمیگردن، اون دموکراسی موعودی که اینها فکر میکنن در انتظار ایران هست. شاید یه بخش از نهضت اصولا خوشبینی زیاد از حدی به این طبقه داشت، چون که در سالهای گذشته با خوبهای این طبقه در تماس بود، اعتماد کرده بهشون. متاسفانه این خوشبینی زیاد از حد چیزی که شاید بشه گفت که این رو در کارنامه خودشون دارن، یعنی زیاد چیز مثبتی نبود بعد از این.
آقای حسن شریعت مداری، آگاهانه سیاسی شما رو هم در گرایش دینداران خواهان توسعه سیاسی و دموکرات‌های مسلمان و لیبرال جای میدن، اما هیچگاه عضو نهضت آزادی ایران نبودید. نگاه شما به کارنامه 50 ساله نهضت آزادی چگونه است؟
به نظر من روی هم رفته نهضت آزادی از جریاناتی است که با توجه به ضعف تشکیلاتی جریانات سیاسی در ایران در عملکرد خودش میتواند نمره مثبتی داشته باشه و علارغم فراز و نشیب‌ها و بالا و پایین هایی که این جریان داشته، توانسته از خودش یک انسجام عملی و فکری نسبی به اهدافش نشون بده. ولی خب ضعف هایی هم داشته که در طی این بحث ها باید صحبت بکنیم. اولا نهضت آزادی در سال 1340 وقتی از جبهه ملی جدا شد، نهضت آزادی برای انتخابات در ایران بود و توقع این بود که نهضت آزادی همونطور که گفتند تبدیل بشه به یک جریانی که همونطور که شعارش بود ایرانی اسلامی و مصدقی، اسلام را به عنوان یک مؤلفه هویت در سیاست تلقی کنه و اسلام سیاسی رو نپذیره، برای اینکه یک لیبرالیسم اسلامی رو شعار خودش قرار داده بود. و البته نهضت آزادی تا آستانه انقلاب دو شاخه بود که با وجود اینکه با هم همکاری و تماس داشتند، اختلافات فکری عمیقی داشتند. شاخه خارج از کشور با آقای خمینی بسیار نزدیک بود و اسلام سیاسی رو پذیرفته بود، مبلغ اون بود، از متحدین آیت الله خمینی به شما میرفت، رهبری فکری آیت الله خمینی و مدل فکری ایشون رو پذیرفته بود. نهضت آزادی داخل و آقای مهندس بازرگان و دوستانشون با مرحوم پدر من روابط بسیار نزدیکی داشتند، در آستانه انقلاب دائم به قم رفت آمد میکردن و به شدت مخالف این طرز فکر آقای خمینی بودن. آقای بازرگان میگفت که ما اسیر دست عده‌ای جوان شده ایم که فقط از اسامی ما استفاده میکنن و صحبت ها و طرز فکر ما رو قبول ندارن. ایشون بارها این گله رو به شخص خود من کرد و مقطع انقلاب مقطعی است که میتوان نهضت آزادی رو زیر ذره بین قرار داد، فاصله اون رو با آرمانهاش نشان داد که آیا شرکت اونها در قدرت سیاسی در آن دوره با اهدافشون درست تطبیق میکرده یا نه، و اگر برخورد انتقادی نسبت به نهضت آزادی است در این دوره است، دوره قبل از انقلاب. و بعد از جدایی آقای بازرگان از دستگاه حکومت بالکل میشه بحث دیگری کرد و کارنامه نهضت در این دورها مسلم درخشانه. مسئله بعدی مسئله تشکیلاتی نهضت است. نهضت هرگز نتوانست از یک حالت قبیله‌ای به یک حالت باز فرا بروید و افراد بیشتری رو به خودش جذب بکنه و این شاید ناشی از سختگیری هایی است که در نهضت نسبت به طرز فکر مخصوص از مذهب وجود داره و افراد زیادی رو همگروه خون خودشون نمیدونن و بنابراین به نظر من نسبت به این دو قضیه باید یک برخورد عمیق‌تر و انتقادی تری داشت.
آقای مهران براتی، شما بیش از دو دهه است که در گرایش جمهوری خواهان دموکرات و سکولار فعالید و پیش از اون هم از چهره های چپ های دموکرات و فعالان طیف چپ بودید و مذهب در سرلوحه برنامه فعالیت هاتون نبوده، گرچه آزادی مذاهب و تکثر مذهبی رو میپذیرید. 50 سال بعد از آغاز فعالیت نهضت آزادی ایران چه نگاهی دارید به کارنامه این تشکل؟
ببینید، کارنامه نهضت آزادی تمامی جوانب مثبت و منفی حرکت سیاسی ایران در این 50 سال گذشته در خودش مستتر داره. مهمترین بخش کار و فعالیت نهضت آزادی مربوط به رابطهش با روحانیت میشه. نهضت آزادی یک جریان یک دستی هیچ وقت نبود. به گفته آقای میثمی که خودش از فعالین نهضت بوده، سه جریان در نهضت آزادی در رابطه با روحانیت وجود داشتند. یک بخشی نزدیک به جبهه ملی بوده و مشکل داشته با روحانیت، به خصوص اون چیزی که مربوط به مخالفت و روحانیت با آزادی زنان میشه، با تفکر قشری‌گرایی روحانیت مشکل داشت. شاید این بخش رو شاید بهترین کسی که نمایندگی میسازه آقای نظیر بوده. یه جریانی بوده که از بازار به اونها پیوستن، گروه شبستری از تجار بازار، که اینها مبارزه روحانیت رو تایید میکردن ولی رابطه ویژه‌ای هم نداشتن. یه گروه هم معتقد بود که باید رابطه عمیق بسیار گسترده و محکمی رو با روحانیت داشت و خب آقای بازرگان بیشتر در این جهت فعال بودن و فعالیت داشتن. یه بخش هم مربوط میشه به رابطه نهضت آزادی، مثل همه بقیه رابطهش با مسئله انقلاب سفید و خب اون تمام اصلاحات شاه رو اون زمان نهضت به عنوان یه توطئه خارجی دید، به خصوص در رابطه با حق رأی به زنها دادن. خب به درستی گفته شد همین حق رو از مردان گرفتید. منظورشون این بوده که آزادی برای انتخاب وجود نداشته، ولی مخالفتش با دادن حق رأی به زنان باز هم مربوط می‌شده به یه بخشی از جریانات مذهبی که درون نهضت فعالیت داشتن. بعد همینطور در رابطه با مبارزه مسلحانه بعد از 15 خرداد 42 سرکوب اون جنبش 15 خرداد، خب روی آوردن به جنبش مسلحانه از طرف فعالین نهضت در خارج از کشور انجام میگیره. آقای چمران بودن، بعد آقای یزدی بودن، بعد در بخش فکری این جریان آقای شریعتی بودن. بسیار اولین جریان که مبارزه مسلحانه رو میشه گفت زیرزمینی میخواد سازمان بده، گروهی بود به نام اتحاد عمل که در صدر فراگیری شیوه کار چریکی بود و البته بعد از اینا چون در مصر بیشتر فعالیت میخواستن بکنن یا داشتن، بعد از شکست اعراب از اسرائیل فعالیت اینها قطع شد و بعد در ادامه همین جریانات هست که سازمان مجاهدین خلق به وجود میاد. همینطور در جریان جنبش دموکراسی خواهی ما، خب آقای بازرگان هم معتقد بودن که هویت ملی یه جریان نسبتاً جدید هست در ایران، در حالی که مذهب اسلام یه ریشه تاریخی داره. برای پیشبرد مبارزات سیاسی باید از مذهب به عنوان عمده‌ترین ساختار فکری استفاده کرد. خب این جریانات در قسمت جریانات چپ تبلورش در این بود، جریانات چپ هم می‌خواستن ائتلاف بکنن، اونها هم مشکلی با مسئله آزادی نداشتن، بیشتر این جنبه بود. خب بعد از تجربه انقلاب 57، بعد از تجربه‌ای که نهضت آزادی با روحانیت پیدا کرد، تغییرات بسیار گسترده‌ای در افکار اینها به وجود آمد، به خصوص تجدید نظر بسیاری کردن در بسیاری از موازین قبلی، تحلیلی که در رد ولایت فقیه انجام دادن یا در رابطه با ساختار روحانیت انجام دادن مسئله مربوط به بعد از انقلابه، ولی قبل از انقلاب 57 تمام اشکالاتی که در جنبش سیاسی ایران وجود داشت در جنبه‌های مختلف درون نهضت هم بود، یعنی جنبه‌های مثبت و منفی در کنار هم پیش می‌رفتن و این است که یک کارنامه یک دست نمیشه به نهضت آزادی داد، نه به جبهه ملی و نه به دیگر گروه‌های جریانات سیاسی ایران.
به برنامه دیدگاه‌ها از رادیو فردا گوش می‌کنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای نوربخش، این نظرات رو شنیدید، گوشه و کنار در کنار تجلیل ها و انتقاداتی که از نهضت آزادی ایران میشه، این حرف ها گفته میشه که آدم های خوبی بودن با تاثیرگذاری سیاسی موثر فرق داره و تصوری که از این تشکل در بعضی از احزان هست اینه که حالت هیئتی و خانوادگی داره، چون که آقای حسن شریعت مداری هم بهش اشاره کردن، عضو شدن در اون دور از دست اعضاش از دوران میانسالی هم گذشتن، تعداد کمی از جوانان و زنان در اون عضو هستند، بیشتر زنان و عضو همسران دختران یا خیشاوندان هستند و خارج از تحصیل کردگان مسلمان و طبقه متوسط پایگاه چندانی در میان کارگران، توحیدستان و اقلیت‌های قومی و به ویژه مذهبی نتونسته کسب کنه.
مال نهضت هرگز نتوانست تبدیل بشه به یک حزب سیاسی بسیار گسترده. دلیلش هم خیلی روشن بود. پیش از انقلاب که زمان شاه و زمان اختناق بود و نهضت درون کشور کاری نمیتونست انجام بده، ولیکن خارج از کشور نهضت به طور وسیع عضوگیری کرد و بسیاری از دانشجوهای جوان در آن زمان عضو نهضت بودن خارج کشور. بعد از انقلاب مجددا نهضت به عنوان یک گروه برای 9 ماه در رأس قدرته و بعد از اون مورد غضب دولت قرار میگیره و چیزی که جلوی نهضت رو میگیره در این چندین سال فشاری است که دولت روی این تشکیلات میگذاره. اینی که نهضت هرگز نتونست پیش از انقلاب و بعد از انقلاب به شکل یک تشکیلات آزاد بتونه عضوگیری بکنه و من فکر بکنم این اشکال به نهضت گرفتن از این دریچه که نهضت حالا یک گروه خانواده بوده، یک گروه قبیله‌ای بود، من فکر کنم بعد در این چارچوب هم نهضت رو دید که تشکیلاتی بود که هم مورد غضب شاه بود، هم مورد غضب روحانیون در رأس قدرت بود بعد از انقلاب. بسیاری از اعضای نهضت بعد از انقلاب زندان رفتن، پیش از انقلاب زندان رفتن. بعد از شرایط فعلی این بحث که نهضت شاید حالا طرفداری در بین قشر کارگران نداره، قشر بقیه نداره، والا من به عنوان یک نهضتی طور دیگه به قضیه نگاه میکنم. حالا نهضت نمیتونه تمام روابط و ضوابط خودش رو به گروه‌های مختلف روشن بکنه، به خاطر که برای خیلی از این گروه‌ها نهضت یک تشکیلاتی بوده که به محض اینکه رابطش آفتابی میشده به خیلی از این گروه‌ها، پرهیز می‌کردن این گروه‌ها با نهضت کار بکنن بعد از انقلاب به خاطر موازش. اینه که به نظر من این اشکال رو به نهضت گرفتن که نهضت نتونست یک جایگاه عظیم اجتماعی پیدا بکنه. به این دلیل شاید انتقاد درستی نباشه، به خاطر که نهضت هرگز توفیق پیدا نکرد به خاطر فشارهایی که هم در زمان شاه روش گذاشتن هم بعد از انقلاب که به طور وسیع عضوگیری بکنه. ولی که الان می‌دونید بسیار از برابچه‌های جوان نهضت حالا فعال هستن درون ایران، فعال هستن بیرون. ما عماد بهاور رو الان داریم که از شاخه جوانان نهضت که الان زندانه، فرید طاهری داریم، اینا نمایندگان جوان نهضت آزادی هستن که از اولین گروهایی که از اوسانلو و جنبش کارگری در ایران دفاع میکنه نهضت آزادی است. مدارک اسناد نهضت میبینید، یا مثلا این دراویش گنابادی، نهضت با این گروها و همه اینها کار کرده. توی قم رابطه نهضت آزادی بعد از انقلاب بسیار رابطه تنگاتنگی بود با خود منتظری، و تا اونجایی که اینها فرصت داشتن پایه‌های اجتماعی خودشون رو حالا نه به شکل تشکیلاتی یا حزبی گسترده کردن، و من فکر بکنم که در این رابطه نهضت توفیق‌هایی داشته است.
آقای شریعت مداری چیزی دارین که اضافه کنین؟
بله ایشون صحیح میگن، باید عوامل محدود کننده هم دید، ولی خب این انتقاد فراتر از اون میره و متوجه سنخ فکری است که خودش محدود کننده است. ما در اروپا نمونه‌هایی داریم مانند مثلا مسیحی دموکرات‌ها که بالاخره ریشه مذهبی دارند، ولی از مذهب به عنوان هویت استفاده می کنند نه به عنوان برنامه سیاسی. نهضت نتوانست این وفاداری خودش رو به این فکر حفظ بکنه. در نهضت آزادی جوانان با تغییر جو سیاسی در ایران جذب مبارزه مسلحانه و جذب اسلام سیاسی شدند و مؤمرین نهضت نتوانستند در مقابل چنین گرایشی از خودشون دفاع لازم را نشون بدن یا انسجام کافی را به عمل بیارن. و البته این مختص نهضت نبود، این جریان در جبهه ملی شد. جبهه ملی هم جبهه ملی خاورمیانه داشت به مبارزات مسلحانه رو آورد، و در این بازار آشفته رقابت سیاسی نام‌آوران نهضت آزادی و جبهه ملی اسیر دست جوانانی شدند که تحت تأثیر جو رادیکال اون روز راه‌های اشتباهی رفتند که در خود نقد است. ولی اون که مهم هست این است که این افراد سالخورده و معمر وقتی این رؤیای جوانان در قالب به حکومت رسیدن آیت الله خمینی به تحقق پیوست، چنان مجذوب این طرز تفکر جدید و این اسلام سیاسی شدن که یک بار آرمان‌های گذشته فراموش شد و همراهی قابل توجهی در عرض این 9 ماه با حکومت اسلامی که اسلام سیاسی بود و نهضت آزادی اون رو قبول نداشت، حداقل در بد به تأسیس قبول نداشت، نشان داد. و اگر هم به ولایت فقیه نقدی نهضت آزادی نوشت تا امروز، به ولایت مطلقه فقیه هست نه به مطلقه ولایت فقیه. و از چیزهایی که مهم هست در نهضت آزادی و انتظار هست این هست که یک جزوه مبسوطی هم متفکرین نهضت به مطلق ولایت فقیه نقد کنند و انتشار بدن تا بتواند به یک حزب مدرن لیبرال با تفکری مبتنی بر هویت اسلامی و نه سیاست اسلامی تبدیل بشه.
آقای مهران براتی چیز دیگه دارین که شما اضافه کنی؟
بله من ببینید این مسئله مهم هست که اولا که نهضت آزادی در شرایط استبداد هنوز از نظر ساختار تشکیلاتی یک شباهت زیادی به احزاب کلاسیک در زیرزمین داره. یک مجمع عمومی دارن که قراره که سالیانه تشکیل بشه، ولی حالا هر 4 سال یک بار تشکیل شده و اکثرا هم موقع تشکیلش قدغن شده. یک شورای مرکزی داره، یک دفتر سیاسی داره، یک هیئت اجرایی، یه شاخه جوانان و حوزه‌های شهری و محلی. یعنی از نظر ساختاری پیشبینی شده این مسئله، اما اصل مسئله در این هست که اگر این ساختار هم بود به لحاظ عقیدتی چندگانگی بسیار گسترده‌ای در نهضت وجود داره. شما ببینید بخش مهمی از ملی مذهبی‌ها متعلق به نهضت آزادی هستند. راجع به مسئله سوسیالیسم، انقلاب، نهضت‌های رهایی بخش، مالکیت اسلامی و مسائل از این دست دیدگاه‌های بسیار گوناگونی وجود داره. نهضت آزادی درون خودش یک جبهه ای از دیدگاه‌های مختلف هست. حتی اگر شرایط آزادی هم می بود، به نظر من در این تنوع عقیدتی امکان این که بعد از 50 سال این افراد به همون شکل سابق دور هم میموندن نبود. ما یک نوع تمایزیابی سیاسی پیدا میکردیم. بخشی از جبهه ملی ها می اومدن با بخشی از دوستانمان در نهضت آزادی یه حزب دیگری رو درست میکردن، به قول آقای شریعت مداری یه حزب دموکرات اسلامی درست میکردن، بخشی از دوستان میرفتن یه حزب سوسیال دموکرات اصلاحات رو درست میکردن با گرایش های بیشتر چپ و شبیه اون. یعنی مسئله فقط نبود آزادی نیست، بلکه در این هست که بنا به اجبار شرایطی که وجود داره الان ما امکان ایجاد احزاب به معنی مدرنش رو در ایران پیدا نکردیم تا به حال. این شامل حال نهضت آزادی هم شده و هنوز خواهد بود.
آقای مهدی نوربخش، چشم‌انداز و چالش های فعالیت نهضت آزادی در آینده با توجه به نکاتی که آقای مهران براتی و پیش از ایشون آقای حسن شریعت مداری گفتن؟
حالا من نسبت به صحبت های جناب شریعت مداری چند اظهار نظر کوچیک دارم. اولا اون جزوه‌ای که نهضت آزادی در آورده ولایت مطلقه فقیه، اون نقد ولایت مطلقه نیست، اون نقدی هست به کل ولایت فقیه. اون جزوه رو وقتی شما میخونی در اون جزوه، اون جزوه چهار بخش داره، در یک بخشی بحث از این میکنه که ولایت مطلقه یا اصلا ولایت فقیه هیچ پایه‌ای در بنیانهای فکری اسلام نداره و بازرگان هم توی مجلس هم توی اون کتاب که بخشش مهندس بازرگان مینویسه ولایت فقیه رو مترادف با دیکتاتوری میبینه خیلی روشن، و این کتاب در زمان خمینی در اومده. و خب به عنوان کسی که میشسته در جلسات نهضت بعد از انقلاب، ولایت فقیه هرگز مورد قبول نهضت آزادی قرار نگرفت. و بعضی که جناب شریعت مداری میکنن در مورد طیف‌های مختلف در نهضت، البته من 100% این رو قبول دارم، به این دو تفکری که حالا یک بخشش متعلق است به بازرگان، شاید یک بخش دیگه‌اش رو گفت متعلق به چمران و یزدی، حالا گروهای مثل شریعتی زودتر از اون رو هم قبول دارم. اما همین بخش جوانهای نهضت که مثل دکتر یزدی میشه، مثل چمران یا بقیه میشه، در پاریس که در طول این چندین سالی که با آقای خمینی در تماس بودن، اینها به یک جمع‌بندی رسیده بودن و خمینی قبول کرده بود. اگه شما حرفای خمینی رو در پاریس ببینید، هیچ صحبت از ولایت فقیه یا نظام روحانی نیست، همه صحبت از دموکراسی، همه صحبت از اینه که گروه‌های مختلف مشارکت پیدا میکنن بعد از انقلاب. اینه که وقتی که شما به این مجموعه نگاه بکنید، به این بحث نگاه بکنید، نهضت آزادی خیلی دور از واقعیت هم با خمینی به جمع‌بندی نمیرسه. درسته که اسلامش اسلام سیاسی هست، ولیکن درون اسلام سیاسی یک تعهد بسیار عمیق هست به دموکراسی و هرگز نهضت سر اون با هیچ گروهی معامله نکرده. جناب شریعت‌مداری هم فرمودن خب دکتر یزدی خیلی نزدیک به آقای خمینی بود، ولیکن بلافاصله بعد از انقلاب به محض اینکه سفارت گرفته شد، دکتر یزدی پس از چندین سال کار کردن با آقای خمینی میبره از این حکومت، در حالی که اومدن دکتر یزدی رو دیدن، ازش تقاضا کردن که اگر نهضت جدا بشه، اگر از این تفکر جدا بشه، درون ایران هر قدرتی میخواد داشته باشه، خمینی ازش حمایت خواهد کرد. ولیکن نهضتی‌ها موندن و من این حرف رو باز قبول دارم که مواضع نهضت پیش از انقلاب و بعد از انقلاب رو باید بینش فرق قائل شد. بعد از انقلاب نهضت یک کارنامه خیلی خوبی از نظر فکری داشته و دو تا صحبت دکتر یزدی این آخری دست میکنه که شاید جان کلام تمام این بحث این چندین سال باشه، که خب بعد از اون زندانش هم میره. دکتر یزدی اعلام میکنه که این حکومت در ایران باید برگرده به قانون اساسی که در پاریس نوشته میشه، که در اون قانون اساسی هیچ صحبت از ولایت فقیه نیست. و دومین صحبتی که دکتر یزدی کرد در این چندین سال اینه که به عنوان رهبر نهضت، که در ایران هیچ انتخاباتی به صورت آزاد صورت نمیگیره اگه نظارت بین الملل نباشه. مواضع خیلی پیشرفته ای است درون جامعه ای که اصلاح طلبهای مایی که مجلس ششم رو میگیرن، آقای خاتمی رو سر کار میارن، تا همین آخری ها و شاید تا همین الان بسیاری از بچهایی که تو این جنبش اصلاح طلبی دارن هر فعالیت میکنن، هنوز شاید به ولایت فقیه اعتقاد داشته باشن. و نهضت رو بعد در این چارچوب هم دید، بعد مقایسهش کرد با بقیه گروه های اجتماعی، بازرگان رو بعد دید در مقابل خمینی از روزهای اول انقلاب. نمیگم و این حرف رو نمیزنم که نهضت تبدیل شد به تشکیلات عظیم اجتماعی، که خب خیلی روشنه که نشد، اما به عنوان یک حرکت فکری، چیزهایی که سنت هایی که درون جامعه ما گذاشت، به عنوان یک جنبش لیبرال اسلامی. میدونی که اصلا اولین بار کلمه لیبرالیسم به عنوان یک فحش به نهضت آزادی داده شد بعد از انقلاب در ایران، به خاطر اینکه به هر بار تعهد داشت به دموکراسی، تعهد به این داشت که همه گروه‌های اجتماعی رو جمع بکنه. و نمونه شاید همین دولتی باشه که اولین دولتی که تشکیل میداد، اونها نهضتی تنها نبودن، بسیاری از آدم‌های دیگه درون این دولت مشارکت پیدا می‌کنن. آقای بازرگان زودتر از اینکه نخست وزیر خودش رو قبول بکنه، خدمت عطیل شریعت مداری هم رسیده، با ایشون هم مشورت کرده. فکر کنم این کنشا رو وقتی که پهلو هم بگذاریم، نهضت کارنامه خوبی داره از این بابت. البته من 100% قبول دارم تمام حرکت های اجتماعی همینجور که جناب براتی فرمودن مشکلاتی داشتن بعد از انقلاب، که نهضت هم بسیار از اون مشکلات رو داره. در آینده نهضت که در شرایط فعلی هیچ کاری مثل بقیه گروها در ایران نمیتونه انجام بده، ولیکن نهضت داره بازسازی میشه خارج کشور و بسیاری از نیروهای جوان و نیروهایی که دوست دارن در این چارچوب فکر کار بکنن، مجددا دارن نهضت رو بازسازی میکنن خارج کشور.
آقای شریعت مداری، آخرین نکتتون؟
من آرزوی موفقیت برای نهضت آزادی دارم. توصیه‌ام اینه که گروهایی که با پیشینه اسلامی وارد حرکت سیاسی میشن، اسلام هویتی و نه اسلام سیاسی رو باید قبول بکنن و یک اسلام مدنی رو ترویج بکنن که قابلیت همزیستی و جامعه متکثر و دموکرات را در آینده داشته باشه
و از اشتباهات گذشته خودشون درس بگیرن. قبول اسلام سیاسی از طرف نهضت آزادی مسلماً بزرگترین اشتباه تاریخ زندگانیش بود.
آقای براتی، جنبندی شما؟
جنبندی من اون کاری که فکر میکنم الان نهضت آزادی باید انجام بده، درست الان کمی فاصله گرفتن از بومی سازی و درون سازی و نگاه باز بیشتر به فرهنگ جهانی و امروزی پیدا کردن هست برای جلب نسل جوان و مدرن امروزی ایران، که این مسئله این خواد شامل حال دیگر احزاب ایرانی هم میشه.
با سپاس از شما آقای مهران براتی، آقای حسن شریعت مداری و آقای مهدی نوربخش، و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.